ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه اولین روز مرداد ماه 1402 برابر است با 23 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبر و همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو برای شما بخونه.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. به گفته فعالان طبیعت‌گردی نیمه شب پنج شنبه ماموران با لباس و خودروی سپاه پاسداران به چادرهای گردشگران در منطقه کوهستانی اوپرت در شمال ایران یورش برده و آنها را به خاطر آنچه گردش در شب سوم محرم عنوان شده به شدت کتک زدند. این گردشگران با انتشار تصاویر و ویدیوهایی گفتند که ماموران با باتون، اسلحه و شوکر به آنها حمله کردند. گزارش‌هایی درباره بستری شدن و همچنین بازداشت چند تن از گردشگران هم منتشر شده، اما سپاه پاسداران تا کنون اظهار نظری درباره این خبر نکرده است. گروه‌های از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یک شنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌هایشان مطابق با تورم اعتراض کردند. چندی پیش کانون بازنشستگان ایران اظهارات چند نماینده مجلس درباره همسانسازی را شعارهای انتخاباتی خواند و روز یکشنبه هم رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی با عنوان به کام آنها به نام ما نوشت منظور مقام‌ها از همسانسازی اصلا بازنشستگان تامین اجتماعی نیستند. در ادامه واکنش‌ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبی ها ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که عده آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند و این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشده، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است. دادستان مرکز سیستان و بلوچستان روز یکشنبه اعلام کرد در حمله افراد مسلح به یک خودروی گشت راهنمایی و رانندگی در جاده خاش تفتان 4 مامور پلیس راه کشته شدند. دادستان زاهدان این حمله را تروریستی خواند و بدون ارائه جزئیات آن را به یک گروه تروریستی نسبت داد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده و وبسایت هالوش تنها تایید کرده که 2 خودروی پلیس در 45 کیلومتری خاش هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. هیچ گروه و سازمانی نیز تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ادامه حملات موشکی روسیه به انبارها و تأسیسات صدور غلات در بنادر اوکراین، بامداد یکشنبه مناطقی از بندر اودسا هدف حمله قرار گرفت و در پی آن دست کم 1 نفر کشته و 19 تن از جمله 4 کودک زخمی شدند. به گفته مقامات اودسا در این حمله موشکی به 1 کلیسا آسیب جدی وارد شد و 6 خانه نیز ویران شدند. از هفته گذشته و به دنبال خروج روسیه از قرارداد صدور غلات، حملات هوایی این کشور به بنادر اوکراین تقریبا هر روز ادامه داشته است.
سپاسگزارم الهه روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر رادیو فردا میشنوید. پیشنهاد مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا از سوی علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه ایران. در این مورد گفتگویی داشتیم با حمید آصفی، روزنامه‌نگار سیاسی از ایران.
ببینید، این برمیگرده به مشکلات و باطلاق‌های وسیعی که جمهوری اسلامی الان توش گرفتار اومد. از جمله باطلاق اقتصادی، مشکل اصلی در ایران هم سیاسیه و
دولت 77% بیشتر از مجوز قانونی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده. در این مورد صحبتی داشتیم با روشنک آستورکی، خبرنگار اقتصادی.
یک نهاد موازی هستش که با ساختار قانونگذاری و اجرای کشور ایجاد شده و به نوعی یک خودمختاری برای رؤوس نظام ایجاد کرده که بتونن خیلی راحت قوانین رو دور بزنن و یا روند قانونی که در ساختار.
و از خشک شدن تالاب گاوخونی براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. علی اکبر صالحی، وزیر سابق امور خارجه و ریاست سازمان انرژی اتمی، پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران با آمریکا رو داده. او گفته با توجه به مجموع شرایط منطقه‌ای و بین المللی، فرصت خوب و مناسبی است که یک گفتگوی همه جانبه سیاسی با غرب، اعم از اروپا و آمریکا، داشته باشیم. در همین زمینه با حمید آصفی، روزنامه‌نگار از ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه علی اکبر صالحی پیشنهاد کننده مذاکرات پنهان ایران و آمریکا در عمان هم بوده، چه تحولی باعث شده تا او دوباره پیشنهاد مذاکره مستقیم رو مطرح کنه؟
ببینید، این برمیگرده به مشکلات و باطلاق‌های وسیعی که جمهوری اسلامی الان توش گرفتار اومد. از جمله باطلاق اقتصادی، مشکل اصلی در ایران هم سیاسیه و راه حلش هم فعلا به شکل اضطراری و عاجل اینی که باید این برجام 1400 رو که قرار بود آقای روحانی امضا کنه به یک نوعی همه جانبه وارد این قضیه بشه و اصلاحات اساسی رو در کشور انجام بده. به نظر من یک تصمیم گیری در اردوگاه اصلی قدرت در حال شکل گیریه و کسایی رو انداخته جلو مثل آقای صالحی که به هر حال پیشبینی ضد امریکایی قوی هم داره، اما در این حال هم خب توی روابط ایران و امریکا در عمان به اصطلاح مذاکرات مخفی داشته. لذا این مسئله برمیگرده به اینکه نظام حکمرانی ایران میخواد یه جوری هم از گرفتاری نجات پیدا بکنه و هم این که به عنوان ناموس سیاسیش که مبارزه با امریکایی کشه یه جوری به هر حال جلوی این تندروها رو هم بتونه مهار بکنه. آیا موفق میشود یا نمیشود روزهای آینده مشخص میشه.
آقای آصفی، پیشنهاد علی اکبر صالحی موافق و مخالفهایی رو در این مدت در پی داشته. اساساً چه گروهایی در داخل حکومت مخالف مذاکرات مستقیم هستند و چه حراسی در این مورد وجود داره اساساً؟
ببینید، این مسئله برمیگرده به اون جناح اصلی کن رو در حکومت، شاید در جناح پایداری باشه که اینها حلقه آقای جلیلی و به هر حال بخشی از نیروهای تنوری که میشه گفت سیاست ساز هستن. جمهوری اسلامی سه موضوع برایش حساس و ناموسی: مسئله مبارزه با اسرائیل، با امریکا و مسئله به اصطلاح حجاب. لذا به نظر من چون مشکلات اساسی الان باطلاقی شده خصوصاً اقتصادی براشون و اینکه الان یه جامعه یک وضعیت التهابی داره، یک گرایش وجود داره در خود هسته مرکزی قدرت که برن و مسائل رو حل بکنن که بلکه از این رشته حوادث و طوفان‌هایی که ممکنه در جامعه ایران به وجود بیاد بتونه با حدودی حداقل در حوزه اقتصادی بتونه جلوگیری بکنه.
چه رشته تحولاتی مسیر مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو تسهیل میکنه و یا میتونه اون رو بیش از پیش به تعویق بندازه؟
ببینید، اینکه چه رشته تحولاتی مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا رو تسهیل میکنه یا میتونه اون رو به تعویق بندازه، اون برمیگرده به تناقض‌کشی سیاسی جناح‌ها. از یک طرف یک ماهیتی برای خودشون تعریف کردن، یک هویتی که در مبارزه با آمریکا و اسرائیل و حجاب، اینا سه ستون اصلی نگاه‌دارنده نظام هستند. بستگی داره که شرایط آیا بین ناموس نظام و مصلحت نظام رو انتخاب بکنن و اون ائتلاف سیاسی مسلط آیا میتونه این خط رو جلو ببره بدون اینکه بخواد تبعات سیاسیش هم که همون آزادی های سیاسی و به هر حال فضای بازی سیاسی در ایران هست بدون اینکه بخواد وارد اون قضیه بشه مشکلات رو با امریکا و اروپا و در حوزه اقتصاد بتونه حل بکنه.
گفتگویی شنیدید با حمید آصفی روزنامه‌نگار سیاسی از ایران. اما به گفته حسین اکبری معاون محیط زیست استان اصفهان بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میشه گفت تالاب گاوخونی تقریبا به صورت 100% خشک شده و تنها 2-3% در قسمت شمالی اون کمی مرطوبه. این تالاب که در فهرست تالاب‌های کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تالاب به ثبت رسیده به ندرت در طول 22 سال اخیر حقابی محیط زیستی قابل قبولی دریافت کرده. تالاب گاوخونی از مشهورترین تالاب‌های بین‌المللی ایرانه و در استان‌های اصفهان و یزد واقع شده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
دیگر رمقی برایش نمانده. روزگاری یکی از نمادهای مشهور منطقه بود. تالاب گاوخونی که هم بخش یزدیش و هم بخش اصفهانی خشک شده. کارشناسان میگویند دیوار تالاب‌ها در برابر خشکسالی از همه کوتاه‌تر است. کنوانسیون رامسر هم نتوانسته به دادش برسد. کنوانسیونی که در سال 1349 به منظور حفظ تالاب‌ها، پرندگان آبزی و جانوران آبی تهیه و به امضای نمایندگان 18 کشور شرکت کننده رسید. تالاب گاوخونی یکی از 33 تالاب ایرانی است که در این کنوانسیون قرار گرفته. با خشک شدن زاینده رود در سالهای گذشته پیشبینی می شد که این تالاب هم خشک شود، چرا که تغذیه اصلی گاوخونی از این رودخانه است. طبق کنوانسیون رامسر حقابه گاوخونی باید به این تالاب سرازیر می شد، اما نشد و تالاب خشکید. اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست می گوید تالاب ها بعد از آب شرب از اهمیت بالایی برخوردار است.
حقابه تالاب ها بر اساس قوانین بعد از تامین آب شرب در اولویت دوم قرار داره، ولی شما میبینید که وزارت نیرو که موظف به تامین این حقابه است در سالهای متوالی و متعدد در مورد تالاب های بسیار زیادی از جمله تالاب هامون، از جمله تالاب های خوزستان همیشه این رو کوتاهی کرده و نقدای خیلی جدی حتی در همون حوزه قانون از اصل 90 گرفته تا مجموعه فعالین محیط زیست به این اعتراض داشتن. در واقع اون حقابه رسمی که روی کاغذ اومده در مورد تالاب گاوخونی چیزی نزدیک 176 میلیون متر مکعب در سال بوده.
خشک شدن این تالاب حالا نه تنها تهدیدی برای پرندگان و جانوران آبی است، بلکه سلامت ساکنین شهرها و استانهای اطرافش را نیز به خطر می‌اندازد، چرا که ریزگردهای برخاسته از این تالاب به گفته کارشناسان به فلزات سمی آلوده است.
در واقع اگر محل رسیدن پسابای کشاورزی صنعتی باشه میتونن این ریزگردها آلوده و خطرناک باشن. گزارشی دهه 80 انجام شد که در واقع آغاز خشکیدگی تالاب گاوخونی بود که نشون میداد این طوفانای ریزگرد با منشأ تالاب گاوخونی میتونن حتی تا شعاع 500 کیلومتر رو هم در فلات مرکزی تحت تاثیر قرار بدن، مثل تالاب جازموریان که از نظر وسعت هم اندازگی میکنه با دریاچه ارومیه و امروز شما میبینید که بیش از 70-80% اون خشک شده به خاطر سدسازی‌های متعدد روی رودخانه حلیل رود و برداشت بیرویه اون برای تغذیه صنایع در شمال استان کرمان. به این ترتیب خب این سرنوشت تالاب گاوخونی و تالاب جازموریان در فلات مرکزی ایران علارغم اهمیت بسیار زیادی که در این جغرافیای خشک و نیمه خشک دارن گره خورده با نگاه حاکمیت به مسئله حفاظت از تالاب و نگاهش به مسئله توسعه که یک نگاه کاملا ناپایداره. برای اینکه شهری مثل اصفهان به جای تمرکز بر قطب صنعت و کشاورزی میتونست برنامه ریزی بکنه برای فراوری محصولات کشاورزی دریافتی از استانهای مجاور یا روی مسئله توریست، اما شما میبینید که بخش زیادی از این کشاورزی، گسترش کشاورزی و صنعت باعث مصرف آب و حتی آبای زیرزمینی شده که تا جایی که اصفهان نرخ بالایی رو در سه استان نخست کشور در فرونشست و فرسایش خاک و همینطور نگاه به توسعه صنایع آب محور در استان خشکی مثل کرمان که باعث فقر و گسترش تبعیض در داخل خود این استان حتی شده، به شکلی که منجر به نوعی آپارتاید در دسترسی به آب شده. به این ترتیب این نگاه حاکمیت به مسئله توسعه و به مسئله حفاظت از سرمایه و منابع طبیعی که باعث خشکیدگی تالاب‌ها و از بین رفتن ذخایر آبای زیرزمینی در فلات مرکزی ایران شده.
تأخیر در تأمین حقابه محیط زیستی تالاب گاوخونی میتواند احیای آن را غیر ممکن و یا بسیار کند کند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در مورد خشک شدن تالاب گاوخونی. اما شما هم میتونید نظر و مشاهداتتون رو برای ما به صورت تصویر و پیغام با ما به اشتراک بگذارین. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسما شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به هم زن. برنامه های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعایی و قبرستی، نمیدونم اینا میخوان دین این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرند و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلمی رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدت که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری و مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، بهشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام اسلام میکنی، قانون قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخورا و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که این جور آدمای هموطنای من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکرانای دزد و چپاولگر باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده دولت 77% بیشتر از مجوز قانونی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده که این برداشت با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده. بنا به رویه سالهای اخیر و درخواست دولت، بخش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض صرف بودجه‌های دولت میشه. این در حالیه که بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق‌های توسعه ملی در آمار بدهی‌های خزانه‌داری کل کشور منعکس نشده. در همین زمینه با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم که دولت چگونه میتونه بیش از مجوز قانونی از این صندوق پول برداشت کنه و اینکه نقش علی خامنه‌ای در گرفتن مجوز برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی چیه؟
بر اساس گزارشی که اخیراً صندوق توسعه ملی ارائه داده در مورد برداشت‌ها در سال 1400 اعلام کرده که این برداشت‌ها با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد موازی هستش که با ساختار قانونگذاری و اجرای کشور ایجاد شده و به نوعی یک خودمختاری برای رؤوس نظام ایجاد کرده که بتونن خیلی راحت قوانین رو دور بزنن و یا روند قانونی که در ساختار جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری، صدور مجوز یا قانونگذاری و یا حتی اجرای، یعنی امور اجرایی تنظیم شده رو اینها به راحتی دور بزنن. در واقع این شورا به جای یک نهادهایی مثل دولت، مجلس، بانک مرکزی یا حتی شورای عالی امنیت ملی خیلی راحت میتونه بشینه تصمیم بگیره و بعد تمام روند بوروکراسی رو زیر پا بذاره، که خب از سال 97 که زیر نظر علی خامنه ای و به بهانه تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی این شورا تشکیل شده، تا الان وقتی کارنامش رو نگاه میکنیم میبینیم که نه تنها نتونسته به اقتصاد کشور در شرایط تحریم کمک کنه، بلکه اتفاقا با موازی کاری و دخالت در امور مجلس و دولت یا ملغا کردن قوانین کشور وضعیت رو بغرنج‌تر کرده. نمونه‌اش هم همین برداشت از صندوق توسعه هست که در سالهای گذشته با خواست و مجوزهای شورا و البته با تایید علی خامنه ای صورت گرفته و الان یک معضل بزرگی رو برای صندوق ایجاد کرده.
گفته شده در دولت‌های پیشین هم از این صندوق‌ها پول برداشت می‌شده. این دریافتی‌ها از سوی دولت صرف چه چیزی میشه؟
ببینید، کارکرد صندوق توسعه که از اسمش مشخصه، بر اساس قوانینی که در جمهوری اسلامی هست هر سال بر مبنای لایحه بودجه باید یک مبلغی از درآمدهای کشور به این صندوق واریز بشه تا برای امور زیرساختی و توسعه یا به عنوان پشتوانه ازش استفاده بشه. اما سالهاست که این صندوق در عمل به قلک دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده و مدام دست دولت تو این صندوق بوده و بر اساس گزارشی هم که به تازگی روابط عمومی صندوق توسعه ارائه داده، دولت به دو صورت از صندوق برداشت کرده. یکی اینکه اومده استرباز کرده اون 18% از سهم صندوق که بر اساس لایحه بودجه بعد از، یعنی 18% از درآمدهای نفت و گاز بعد میرفته تو این صندوق و خب دولت اینو نریخته، به عنوان استرباز زده پای حساب صندوق. و بخش دیگه هم از خود موجودی صندوق برداشت کرده که آمارهایی که برای سال 1400 ارائه شده گفتن که 5 میلیارد دلار از موجودی صندوق رو هم برای تامین ارز کالاهای اساسی دولت استقراض کرده. یعنی دولت در مبالغی که بعد برای توسعه کشور و تقویت زیرساخت‌ها توی این صندوق ریخته می‌شده، اومده این مبالغ رو برداشت کرده و صرف امور جاری کرده. پیشه یه همچین بحرانی هم برمیگرده به شیوه بودجه نویسی توهمی و تخیلی در جمهوری اسلامی که دولت‌های مختلف از اصلاح طلب تا اصولگرا دوچارش هستن. یعنی وقتی که میخوان بودجه بنویسن، میان منابع درآمدی رو دور از واقعیت تنظیم میکنن. از طرف دیگه هم توی شرایطی مثل سالهای گذشته که کشور تحریم بوده و بحران درآمدی بوده، هزینه‌ها و بریزبفاش‌هایی که تو سازمان‌ها و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژی و صدا سیما و نهادهای امنیتی اطلاعاتی هست رو هم کم نمی‌کنن. این موضوع باعث میشه که از ابتدای سال، یعنی از وقتی که دولت سال جدید خورشیدی رو شروع میکنه، همواره کم بوده درآمد داشته باشه، چون درآمدها نمیاد، یعنی اون ارقامی که نوشته شدن حاصل نمیشه، ولی هزینه ها هست و باید پرداخت بشه. در نتیجه برای تامین هزینه های بودجه‌ای نیاز دارن که به صندوق توسعه متوسل بشن.
باید یادآوری بشه که بخش مهمی از بدهی‌های دولت به صندوق‌های توسعه ملی در آمار بدهی‌های خزانه‌داری کل کشور منعکس نمیشه. آیا ممکنه برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت بیش از 77% باشه؟ با این حساب در صندوق توسعه ملی برای آینده چقدر پول باقی میمونه؟
موضوعی که وجود داره اینه که خود ارقامی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اردیبهشت ماه امسال ارائه داده این بوده که باید همواره موجودی 150 میلیارد دلاری تو این صندوق باشه که 100 میلیاردش توسط دولت‌های گذشته برداشت شده، 40 میلیاردش هم تسهیلات پرداخت شده. این آمار نشون میده که دارایی صندوق یه رقمی حدود 10 میلیارد دلار هستش، ولی در سال 1400 هم چون دولت با کسری بودجه و کمبود درآمد روبروی، بدون شک برداشت‌های بیشتری از صندوق میکنه. یک بحران دیگه تو صندوق هم این هست که شرکت‌هایی که وام گرفتن از صندوق برای پروژه‌های کلان کشور و پروژه‌های توسعه‌ای، اینها اقساطشون رو نیاوردن پس بدن و این هم باعث کمبود بودجه در صندوق شده.
روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی. اما در آخرین تحولات روسیه، شورای اوکراین و ناتو با تشکیل اولین جلسه اضطراری، پیامدهای خروج روسیه از توافق غلات و موشکباران پیوسته بندرهای جنوبی اوکراین رو بررسی می‌کنند. در تحول دیگر، الکساندر لوکاشنکو در ملاقات با ولادیمیر پوتین اظهار داشت نیروهای واگنر که به تازگی به بلاروس منتقل شدند، قصد تعرض به لهستان را دارند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شورای اوکراین و ناتو که اوایل ماه جری میلادی تشکیل شد، برای نخستین جلسه اضطراری گرد هم می‌آید. رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با دبیر کل ناتو خواستار رایزنی‌های فوری درباره پیامدهای خروج روسیه از توافق غلات و حملات هوایی اخیر علیه بنادر اوکراینی در شمال دریای سیاه شد. ولودیمیر زلنسکی ضمن ابراز اطمینان از اینکه با اقدامات مشترک بحران امنیتی در دریای سیاه قابل حل است گفت، بی‌ثباتی در این منطقه و مسدود کردن مسیرهای صادرات دریایی اوکراین مشکلاتی در سراسر جهان به وجود می آورد که افزایش بهای مواد غذایی کوچکترین آنهاست.
Із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків.
روسیه از 5 روز پیش که رسماً از توافق غلات خارج شد، با اعمال محاصره کامل سواحل اوکراین در دریای سیاه اعلام کرد تمام کشتی‌هایی که مقصدشان بنادر اوکراین است را هدف نظامی تلقی خواهد کرد. طی 5 شب و روز متوالی روسیه بیش از 200 مشک و 100 پهپاد انتحاری ساخت ایران به بنادر جنوبی اوکراین پرتاب کرد. در پی حمله موشکی شب گذشته به مرکز تاریخی اودسا و بزرگترین کلیسای شهر که ثبت یونسکوست، آسیب جدی وارد شده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تأسیسات را هدف حمله قرار داده که گوی اوکراین در آنجا پهپادهای دریایی از نوعی که اخیراً در حمله به پل کرمه استفاده شده بود تولید میکند. روسیه همچنین منکر حمله به سیلوهای محصولات کشاورزی شد و این در حالی است که به گفته مقامات اوکراینی طی این حملات بیش از 60,000 تن غلات نابود شده. جمعه اعضای شورای امنیت سازمان ملل حتی چین و کشورهایی که از ابتدای جنگ روسیه از انتقاد علنی از کرملین چشم پوشی کرده بودند، تخریب زیرساخت کشاورزی اوکراین طی حملات هوایی روسیه را به ضرر کل جهان دانستند. وادیم دنیسینکا تحلیلگر سیاسی حملات اخیر روسیه به اوکراین را با اوضاع جبهه و همچنین وضعیت داخلی روسیه مرتبط می‌داند.
حملات پیوسته به اودسا برای تضعیف اوکراین است تا از دید روسیه محاصره بنادر اوکراین آسان‌تر شود و وضعیت نیروهای روس در جبهه‌های جنوب بهبود یابد. از سوی دیگر در پی شورش نیروهای واگنر و متزلزل شدن موقعیت ولادیمیر پوتین، تلاش کرملین برای تقویت وجهه دیکتاتور روسیه دوچندان شده. بیرحمی در برابر دشمن، حتی اگر این دشمنان 2 کشته و 23 زخمی از جمله 4 کودک در اودسا باشند، مورد پسند طرفداران پوتین است. به عقیده من حتی تخریب کلیسای اصلی شهر که بنا به باورهای ارتدوکس در آنجا شمایل قدیس حامی اودسا قرار داشته، عمدی و در راستای رویکرد توهم‌زده پوتین و اطرافیانش بوده.
ولادیمیر پوتین یک شنبه پذیرای الکساندر لوکاشنکو بود که برای نخستین بار پس از شورش نیروهای واگنر از مسکو دیدار کرد. از گزارش ها برمی آید شمار مزدوران واگنر در بلاروس به حدود 5000 تن رسیده و از تصاویر ماهواره‌ای پیداست انواع تجهیزات سنگین در اردوگاه واگنر در نزدیکی روستای تسل در بلاروس مستقر شده. یک شنبه لوکاشنکو به پوتین گفت نیروهای واگنر فشار آوردند تا به خاک لهستان وارد شوند، اما گویا او تا کنون مانع این تلاش ها بوده. شبه نظامیان واگنر و ارتش بلاروس پنجشنبه رزمایش مشترک در چند کیلومتری مرز لهستان آغاز کردند. یک شنبه الکساندر لوکاشنکو تا دیدار با ولادیمیر پوتین استقرار نیروهای لهستانی در نزدیکی مرز بلاروس را تهدید مشترک دانست. رئیس جمهور روسیه جمعه لهستان را به داشتن ادعای ارضی در بلاروس و اوکراین متهم و تهدید کرد. هر گونه حمله به بلاروس حمله به روسیه است. به گزارش CNN، به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای روسیه در بلاروس مستقر شده، اما به احتمال زیاد کنترل آن در دست کرملین است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شماره تماس واتساپ ما از 2420-725-970-30. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.